بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
کافه نیمروز،
برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. خانم ها آقایون سلام، اینجا کافه نیمروزه و ما در خدمت شماییم. امروز حالتون چطوره؟ اصلا امروز دلتون میخواد حالتون چطوری باشه؟ اگر مرددین که چه کار کنید، من یک راز رو پیش شما فاش میکنن. فاصله بین حال بد تا حال خوب فقط یک لبخند رضایتمنده. خب کرکره کافه هم که بالاست، بریم که برنامه شروع شد. تهیه کننده امیررضا راز. کارشناس مجری محمد علی مؤمنی. بازیگر آرش مؤمنی. هماهنگی برنامه نسرین محبی خوب. ارتباطات فروزان امیدی. مجری برنامه ارادتمند شما بنده وجیه حسینیان. به سراغ من اگر میایید، پشت هیچستانم. پشت هیچستان جاییست، پشت هیچستان رگهای هوا پر قاصدهاییست که خبر میارند از گل با شده دورترین بوته خاک. آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری است. به سراغ من اگر میایید، نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. دوستان گرامی، شنوندگان محترم کافه نیمروز، موضوع برنامه امروز کافه نیمروز قرارداد ترکمنچای هست. عهدنامه ترکمنچای قراردادی است که در 1 اسفند سال 1206 خورشیدی پس از پایان جنگ ایران و روسیه در قفقاز جنوبی و آذربایجان بین روسیه و ایران بسته شد. من پرسش رو همین اول برنامه خدمت شما شنوندگان بزرگوار بگم. اگر قرار باشه، خوب توجه کنید، اگر قرار باشه مشترکات فرهنگی در مرزهای ایران فرهنگی تقویت کنیم چه باید بکنیم؟ تکرار میکنم، اگر قرار باشه مشترکات فرهنگی رو در مرزهای ایران فرهنگی تقویت کنیم چه باید بکنیم؟ خب دوستان، 220-485-220-58-800 دو شماره تلفن برنامه است که شما باید بفرمایید چه باید بکنیم واقعا، و شماره پیامک 30558 هم پیامک بدید و بازم بگید چه کار باید بکنیم واقعا. هنوز اول برنامه است، فکر میکنم خاطر مبارکتون مونده باشه که من درباره عهدنامه ترکمنچای گفتم خدمت شما. اینم اضافه کنم بگم برای امضای این پیمان میرزا عبدالحسن خان و آصف الدوله از ایران و ایوان پاسکوویچ از روسیه تزاری هم حضور داشتن. گفتم اینم بگم که بعدا نگید اینو چرا نگفت. از همین نیمروز
این عکس واقعیه؟
بله بابا واقعیه، این عکس رو بابای منم دیده بود. همین عکسی که الان داری میبینی اون خدا بیامرزم میگفت واقعیه. من اینو از توی روزنامه ای بریده بودم. میدونیم برای چند سال پیشه؟
میگم چرا این اتفاق افتاد؟
توی اون دوران از این اتفاقات توی این سرزمین بابا جان کم نیفتاده. دلیل اصلی همچین داستانایی هم بیشتر توی یک کلام خلاصه میشه، اونم بیلیاقتی بابا جان، بیلیاقتی پادشاهان اون موقع. خیلی داری دقت میکنی ها.
خب برام جالبه،
این عکس دقیقاً زمان تفاهم و بابا جان ثبتش کرده. این آقا سمت راست نماینده روسه و آقای سمت چپم نماینده ایران.
میگم این عکس رو درست کنین، حیفا داره همچین اصلا میپاشه.
بذارش اینجا بابا جان، بذارش نشون بدم ببین. بذار اینجا ببین چقدر تو دست چرخیده. آره راست میگی، باید یه دست سرگوشش بکشم.
یه دوست دارم میتونه درستش کنه، میبرم میدم بهش تا براتون یه کارش بکنه.
باشه بابا حتما این کارو بکن. دنبال جنگای ایران و روسیه توی دوران قاجار برای امضا از طرف فتحعلی شاه پادشاه ایران، میرزا ابوالحسن خان شیرازی و از طرف امپراتوری روسیه ایوان پاسکوویچ حضور داشتن. این قرارداد بابا جان دقیقاً پس از شکست دوم ایران بسته شد.
حالا میگم آقا جون چرا اسمشو گذاشتن ترکمنچای؟
سوال خوبی پرسیدی. من میخواستم دو دقیقه دیگه بگم ولی الان شما با این سوال باعث شدی که همین الان به توضیح بدم. آفرین بابا جان. چون عهدنامه رو توی روستایی امضا کردن که اسمش ترکمنچای بود. به موجب این عهدنامه آقا بارمان ولایات ایروان و نخجوان به روسیه واگذار شد. عهدنامه‌ای که خیلی شومتر و اسفبارتر از عهدنامه گلستان بود. حالا جالبه که بدونی قرامت که دادیم هیچ. دوباره اجازه کشتیرانی برای روس‌ها توی دریاچه خزر هم صادر کردیم و بدتر این که اتباع روسیه توی ایران از حقوق کاپیتولاسیون و مسئولیت قضایی برخوردار شدن. ای داد بیدا.
من شنیدم نسخه خطی این عهدنامه ترکمنچای که الان صحبتشو میکنین توی کتابخونه ملی نگهداری میشه.
آره بابا جان همونجاست. عهدنامه ننگین ترکمنچای. باور کن بارمان اگر بی‌لیاقتی پادشاهای ما توی ادوار مختلف نبودا، الان ما شاهد وسعت بیشتری از این مرز و بوم بودیم. خدا بگم چی کارت نکنه.
چی آقاشون من؟
نه بابا جان شما چرا؟ فتحعلی شاه.
صدایتان را از رادیو فرهنگ بشنوید. نمایش کوتاه بنویسید و با اجرای خودتان برای کاف نیمروز رادیو فرهنگ بفرستید یا خاطرات خنده‌دارتان را تعریف کنید و از رادیو فرهنگ بشنوید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
خب دوستان گرامی کافه نیمروز رو از رادیو فرهنگ میشنوید. آقای محمد علی مؤمنی کارشناس موجی برنامه هم تشریف آوردن. سلام علیکم.
ارادت دارم. حال شما چطوره؟
خوبی؟
بله خدا رو شکر. هم به شما سلام میکنم، هم به همه مشتری ها، هم مشتری هایی که الان تو کافه هن، هم مشتری هایی که صدای ما رو میشنوند، چون میدونین که ما اولین کافه در جهانیم که خودمون آنتن رادیویی داریم.
بسیار عالی. بغیر از آقای محمد علی مؤمنی، آقای آرش مؤمنی.
بله سلام
مؤمنی. سلام.
هیچ بابا مؤمنی کیه؟ مؤمنی دم درش میرم. من مؤمنی نیستم، من نادری ام. مؤمنی دم در مخ منو کار گرفته. دو ساعته داره از من سوال میپرسه. میگم بابا اینی که داری میگی من نمیشناسمش. خانم حسینیان میگه
راست میگی.
میگه خان بابا خان جهانبانی کیه؟ نمیدونم کی؟ بچه دامغانه و کوچه نمیدونم مولود خونه زندگی شه.
نشون نمیگرفتن.
گفتم بابا من چون خان بابا خان جهانبانی من چه میدونم
کیه. آقا ما رو آگاه کنید. ما نمیدونم.
آخر سر فهمیدم همین فتحعلی شاه.
بی
خدا بگم چیکارش نکنه که هر چی از دستش میکشیم کم میکشیم. به باد داد کلان همه چی رفت. یه سری اطلاعات خوبم گرفتم. آقای مومنی 169 تا کم نیست و حالا بعدم قضیه 169 هم بهتون میگم که چی بوده.
بعدم حتما بگین بهتون. نرو نادری
برم این قوری بابا من نیستم قوری کتری اینا رو درست کنین. حداقل
وقت نداشتیم آقای نادری.
میگه وقت نداشتیم
مومنی. شما تشریف آوردین و
تشریف آوردین یعنی چی؟ یعنی
خودتون دیگه.
خدا بگم این مؤمنی رو چیکار کنی؟ آرش مؤمنی رو دم در این سوال خود چی پرسی؟ من
برمیدم از مشتریامونه آخه.
بابا ولش کن مؤمنی جان. اصلا
دارشمه
من دیگه اصلا با تو کاری ندارم.
آره. مشتریمونه ولی خب من گفتم هر وقت میاد اینجا مثلا حالا چون داداش منه قرار نیست بهش
پرونده شده. این مؤمنی رو من بستم رفت. من برم یه دونه چک
ببندی که با کارشناس مجری کجا بیاری؟
برای من بسته است. ما رو شما پرونده بازه من برم یه دونه دمه.
نه ببینید عید دوستی کنیم قهر نباشین. تازه بعدتون آشتی کنی با آقا داره بهار میشه.
من برم یه حبه قند بیارم بخوریم یه شیرینی بخوریم درمون شیرینی. نه میخوام آشتی کنیم شیرینی.
بله بله
برم یه دمه درست بکنم. من میرم
کام مارم شیرین کنیم.
یارا من برم و بیام و برم و بیام.
پرسشمون این هست، اگر قرار باشه مشترکات فرهنگی را در مرزهای ایران فرهنگی تقویت کنیم، چه باید بکنیم؟ آقای نادری
بگن که از طریق این شماره ها چه باید بکنیم.
بله بفرمایید.
224-85 و 225-8-800 شماره تلفن های ما تماس بگیرید. 3558 شماره پیامکی، پیامک هم بزنین.
چشم.
سر میز اندیشه.
بله سر میز اندیشه هستیم. دکتر آقای علی تتری پژوهشگر تاریخ پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما آقای تتری، وقت بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ.
برقرار باشید. آقای تتری، پرسش برنامه ما این هست، اگر قرار باشه مشترکات فرهنگی رو در مرزهای ایران فرهنگی تقویت کنیم، چه باید کرد؟
خب این یک بحث بسیار مهم و مفصلی هست.
بله بله.
باید ما اول بسترهای لازم رو بررسی بکنیم، ببینیم چه مواردی رو
خواهش میکنم. آقای تتری، کارشناس مجری ما هم جناب آقای محمد علی مومنی در استودیو هستن، بیشتر با شما گفتگو خواهند کرد.
آقای دکتر سلام.
سلام آقای مومنی، حال شما خوب است؟
خیلی ممنونم، خدا رو شکر. امیدوارم شما هم حالتون خوب باشه.
خواهی میکنم ببخشید از وقفه که در مصاحبه پیش اومد.
اختیار داریم. آقای دکتر اجازه بدید که، چون این به قول شما بحث مفصلیه و ما به خاطر اینکه به هر حال از منظر تاریخی میخوایم بیشتر با شما گفتگو بکنیم، بحث رو ببریم به سمت خود عهدنامه ترکمنچای، که حالا من نمیدونم خود عهدنامه هم چون بار معنایش مثبته از عهد صحبت میکنه، من نمیدونم بعد بهش بگیم عهدنامه یا بگیم قرارداد ترکمنچای، و اینکه بدونیم که مفاد این عهدنامه واقعا چه چیزیه. چون من داشتم مطالعه میکردم هم عهدنامه ترکمنچای رو و هم گلستان رو که در واقع در یک فاصله تقریبا 15-16 ساله از همدیگه هم تنظیم شدن، میدیدم که حالا یه سری مشابهت ها دارن و یک سری افتراق ها هم با همدیگه دارن. مشخصا توی خود عهدنامه ترکمنچای چه چیزهایی نوشته شد، چه در واقع الزاماتی برای ما در نظر گرفته شد، چه الزاماتی برای روسیه در نظر گرفته شد؟
بحث ما تغییر ماهوی پیدا کرد. خدمت شما عرض کنم که در خصوص عهدنامه ترکمنچای، خب به زعم برخی از پژوهشگران و صاحب نظران ننگین ترین عهدنامه بوده که در طی شاید تاریخ ایران کشور ما به چشم خودش دید. ما این نکته رو من اول خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که در عهدنامه ای که قبل از عهدنامه ترکمنچای بسته شد، یعنی عهدنامه گلستان، که بعد از 10 سال جنگ های مفصل قشون ایران با قشون روس در دوره فتحعلی شاه انجام شد، خب
بله،
یک سری از خواسته های ما و خواسته های روس ها تحقق پیدا نکرد. روس ها از زمان پتر کبیر به دنبال این بودن که سهولت ببخشن دسترسی خودشون رو به آب‌های گرم خلیج فارس،
بله،
و از طرف دیگری بتونن منافع بریتانیا رو در شبه قاره تهدید کنن.
درست.
از این رو خب اینا رو با عهدنامه گلستان قطعاً رضایت کامل نداشتن و به دنبال بهانه بودن. خب بعد از اون عهدنامه برخی از مناطق مهم شمال ایران که زیر مجموعه روس‌ها در اومد، روس‌ها خب تحکم و ظلمی که نسبت به مردم روا داشتن، نزدیک به 3 میلیون نفر در حوضه قفقاز، ایروان و نخجوان از جمعیت مسلمان کاسته شد، زیر نفوذ روس‌ها رفت. روس‌ها ظلم‌های مضاعفی رو نسبت اینا روا داشتن، نامه ها و نمایندگان رو به پایتخت ایران گسیلی داشتن که از حق و حقوق ایشون حمایت بکنه. اما خب دولت ایران در بدترین حالت خودش بعد از جنگ های 10 ساله واقعا توان لازم رو برای جنگ نداشت، اما خب شرایط طوری به سمتی رفت که عباس میرزا نایب السلطنه در یک اقدام فوری حدود سال 1241 قمری یک قشونی رو تجهیز کرد و حملات برق‌آسای رو ظرف 2-3 هفته متوجه مناطقی از ایران داشت که در عهدنامه گلستان به تبع عهدنامه گلستان به اشغال روس‌ها در اومد و موفقیت های خوب و چشکی هم به دست اومد.
بله.
اما خب شاه ایرانی شاه ضعیف و نفسی فتلی شاه بود و ترس و واهمه‌ای که داشت منجر به این شد حمایت کامل رو از عباس میرزا نکنه. بعد از نزدیک به 1 ماه نشانه های شکست در قشون ایران پدیدار شد. نهایتا ظرف 2 سال ما شاهد بودیم که هم اون مناطق رو از دست دادیم، مناطق دیگری هم از دست رفت و قشون روسیه به از رود ارس هم عبور کرد، تبریز، سلخال، اردبیل رو به تصرف خودش در آورد. و اگر در این برهه زمانی منافع بریتانیا در منطقه نبود بلاشک قشون روسیه تا تهران هم اومده بود و پایتخت رو تصرف میکرد. خب وقتی که این شرط پیش اومد سفیر بریتانیا در تهران شخصی بود به نام مکدونالد سریعا وارد عمل شد، چون که شبه قاره و منافع خودشون در خطر میدیدن عنوان واسطه وارد عمل شد و بعد از 2 سال جنگ و خاری و خفتی که برای دولت مرکزی ایران و یک سرخوردگی که برای ملت ایران پیش اومد، عهدنامه ننگین تر از عهدنامه گلستان بسته شد. مفاد این عهدنامه رو ما وقتی که مطالعه کنیم، یک مناطق دیگری دوباره از ایران جدا شد، نظیر ایروان، نظیر نخجوان، و از این زمان دیگه مرز ما و مرز مناطق شمالی ما رود ارس شد و امتیازات دیگری. این عهدنامه 16 بند داشت، 9 بندش هم در حوزه تجارت بود، تجارت روس ها با ایران آزاد شد، قضاوت کنسولی آزاد شد، یعنی کابیتالاسیون و بحث که امتیازی که برای اتباع روس در ایران قائل شدن و نزدیک 5 میلیون تومان 10 کرور و 5 میلیون تومان به زبان امروزی از ایران جریمه و خسارت ایجاد گرفتن که مبلغ بسیار سنگینی بود.
بله.
تنها 200,000 تومان از این مبلغ رو از کشور ایران از بریتانیا به صورت وام گرفت که امتیازات زیادی رو داد و بیش از پیش دولت ایران، مردم ایران دچار صدمات و لطمات جبران ناپذیری شدن. و اگر واقعا یک سری مناسبات و معادلات بین المللی نبود شاید پایتخت هم در این جریان سقوط پیدا می‌کرد، چون که روس‌ها تمام مناطق آذربایجان رو به تصویر خودشون در آورده بودن. پاسکوویچ جنرال و فرمانده جنگی روس توان لازم رو داشت که حتی تا تهران هم بیاد و پایتخت کشور رو مسخر بکنه. در حقیقت این شود گفت که عهدنامه ترکمنچای ننگین ترین عهدنامه بود که تا اون روز تاریخ ایران به چشم خودش دید.
درسته. آقای دکتر تتری، این نکته ای که الان میگین تا تهران میامد، تو عباس میرزا چندین بار سپاه روس رو شکست داده بود که
خدمت شما عرض کنم سپاه روس رو بله حتی در چند و بعد از جنگ هم یک بار دوباره ایروان محاصره شد و یک پیروزی های به دست اومد، ولی عملا دیگه سپاه ایران کاملا مزمحل شده بود در سال 1243 قمری. نه بودجه بود، نه توانی بود برای مقاومت در برابر سپاه روس. سپاه روس که امتیاز بزرگی که داشت علاوه بر تجاربی که در جنگ با عثمانی اروپا داشت، خودش فرمانده جنگی اونا پاسکوویچ یک توپخانه بسیار قدرتمندی داشت. ما ضعف هم نرم افزاری هم سخت افزاری، یعنی هم روحیه سپاهیان ایران هم سلاح لازم رو نداشتیم، توان لازم رو نداشتیم. و عباس میرزا همون موضوع بود که خودش بیشتر از همه اصرار کرد که زودتر خسارت همون 5 میلیون تومان دولت مرکزی جمع‌آوری بکنه و در اختیار سپاه روس قرار بده، چون میدونست که نقشه روس‌ها گرفتن و دسترسی به آب‌های گرم خلیج فارس بود.
درسته.
یک موضوعی بود شاید در بستر امروز ما بشینیم قضاوت بکنیم بگیم شاید مقاومت، ولی واقعا نه ایران قشونی داشت نه تاب مقاومتی وجود داشت و خود سفیر بریتانیا و دیگران واسطه شدن، حتی خودشون پول سود کردن که زودتر به روس‌ها بدن. این نکته‌ای که دارم خدمت شما عرض می‌کنم بر پایه اسناد داخل و خارجی میشه تحلیل و استنباط داشت. خود بریتانیا متوجه شده بودن که روس‌ها نقشه‌شون دسترسی به خلیج فارس، الحاق ایران به روسیه.
درست. بله خیلی ممنونم آقای دکتر تتری از صحبت‌های خوبتون. خوشحال شدم که بار دیگر صدای شما رو توی کافه نیمروز شنیدم.
بزرگوارید. خیلی ممنون از لطف شما، سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون باشه.
وقت شما بخیر.
زنده باشید. خداحافظ شما.
نیم چاشت.
توی بچگی خیلی اتفاق میافته که یه بچه یه چیزیو داره، یه بچه دیگه یه چیزیو نداره. بعد اون بچه که یه چیزیو نداره خیلی کمین میکنه، مترسده، فرصت وامیسه که یه فرصت گیر بیاره، یه پاتک به اون چیزی که نداره بزنه. یا اصلا گاهی دعوا میکنن دیگه، پنجول میندازه تو صورت طرف مقابل و خلاصه هر کاری میکنه که بتونه اون چیزو به دست بیاره. یه آب نباتیه، لواشکیه، یه چیزیه. بعد البته خب دعواش میکنن که پسرم دخترم این چه کاریه، بگو خودم برات میخرم. ولی به هر حال تا زمانی که براش نخریدین اون بچه همش دوست داره بره اون چیز رو به دست بیاره. حالا تو اتفاقایی که تو جهان افتاده همین منطق خیلی حاکم بوده، یعنی هی کشورها به هم دیگه حمله میکردن به خاطر اون چیزی که نداشتن. یعنی فکر نکنین که بچه هاتون چرا این کارو میکنن. سیاست مدارای بزرگ هم در طول تاریخ از این کارا میکردن، منتها کسی نبوده دعواشون بکنه، یعنی کسی زورش نمیرسیده که مثلا ناپلئون رو دعوا بکنه یا چه میدونم این کشور اون کشور دعوا بکنه که آقا چرا حمله میکنی، برو باش حرف بزن یه تیکه ازش بگی بخور دیگه، این چه کاری آخه. درباره رابطه ایران و روسیه هم همین جوری بوده. یعنی به نظر من عامل جنگایی که بین ایران و روسیه شده نبود آب گرم کن بوده. حالا نمیدونم هنوز اختراع نشده بوده یا روسیه هنوز تو فازش نرفته بوده آب گرم کن بسازه یا وارد کنه یه کاری بکنه. ولی خب تو آب گرم کن نداری، چرا باید بیا یقه ما رو بگیری که بعدم ما شکست بخوریم، این اهدام ترکمنچای رو به ما تحمیل بکنی. آقا جان برو دو تا آب گرم کن بخر. حالا ماجرای آب گرم کن چیه؟ خب میدونین دیگه، تو تاریخ هم زیاد نوشته که روسیه می‌خواسته بیاد دسترسی داشته باشه به آب‌های گرم، به خاطر این به ایران حمله کرده. البته من درکشون می‌کنم، نه اینکه بگم من روسا رو درک نمی‌کنم. یعنی خود شما یه روز صبح که پا می‌شین اگه بریم با آب سرد دست روتون رو بشورین، مخصوصا تو زمستون، ممکنه که هر کاری بکنین، یعنی ممکنه حتی دادم بزنین که آخه چرا انقدر آب سرده. بنابراین به این فکر می‌افتین که باید قبلا آب گرم کن رو زیادش می‌کردین که آب گرم داشته باشین. روس هم همینجوری بودن دیگه، بنده خدا تازه اونا تو سیبری، شما خودتون تا حالا تو سیبری رفتین دست رو بشورین نشستین که. شما مثلا میرین تو خلیج فارس و تو مناطق جنوبی ایران، اونجا آب گرم و ولرم میزنین به دست روتون، یا اینجا توی همین مناطق کوهستانی خودمونم که باشین آب گرم کن زیاد میکنین، با آب جوش دست روتون رو میشورین. روسای تفلی رو درکشون نمیکنین که مثلا مردم باید تو سیبری پا میشدن از خواب تازه دست روشون رو با آب یخ میشستن. بنابراین حکومت روسیه، یا در واقع میتونیم بگیم امپراتوری روس تزاری، تصمیم میگیره که برای مردمش آب گرم جور بکنه. ولی خب آقا جان آب گرم میخواستی میامدی میگفتی آقا آب گرم به ما صادر بکنی، ما هم اینجا یه دونه آب گرم کن خیلی بزرگ میذاشتیم آب گرم میکردیم میفرستادیم سمت روسیه.